زند الست شیعه شدم علی به برکت تو به پای عهد نخستم همار میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی القدیم. سلام علیکم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین من ولده. بار دیگر سلام و درود و صد سلام و صد تبریک و من و شما با هم صد سلام و هزار درود خدمت مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام. آقا جان، مولا جان، باز هم سال دیگری قدیر در تقویم عمر ما قرار گرفت تا متبرک شویم به ولایت تو، به محبت تو، و انشاءالله قدیری زندگی کنیم، قدیری بمیریم و با صاحب قدیر محشور و مأنوس باشیم. آمین یا رب العالمین. علی بجنگ، حسن صلح کن، حسین فدا شو. قدیر معنیش این است عبد محض خدا شو. هدف خداست، امیر و شهید هر دو بهانه است. اگر به کوفه میسر نبود کرب و بلا شو. قدیر صحن غریبی است ای مسافر مشهد، از این مسیر بیا زائر امام رضا شو. پر از سؤال بیا تا قدیر را بشناسی، پر از سؤال بیا تا قدیر را بشناسی. ولی به او که رسیدی بدون چون و چرا شو. علی خداست؟ نه، آینه تمام نمایش برای آینه آینه تمام نما شو. خدا رو شاکریم که بار دیگر با این برنامه که از ابتدا تا انتهایش از علی میگوییم و راه علی، و انشاءالله در متن عبادت این دنیایی من قرار میگیریم، بار دیگر توفیق داریم در محضر شما بزرگواران باشیم و در خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی از طرف شما به نیابت و اصالتاً از طرف خودم خدمت ایشان که سکاندار شبکه جهانی ولایت هم هستند عرض سلام دارم، خیر مقدم و تبریک و شاد باش. و در واقع مناسبت امشب که شب میلاد امام موسی کاظم علیه السلام هم هست رو خدمت ایشان تبریک عرض می‌کنم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. این شب‌ها شب‌های شادی اهل بیت هست، شب‌های نورانی، شب‌های فرح، عید هست، دهه امامت و ولایت رو داریم. قدیر یک روز نبود که سه روز برگزار شد و امروز هم روز قدیر هست. این روزها رو تبریک عرض میکنم. انشالله بتوانیم اون وظیفه خودمون رو نسبت به مولا امیرالمؤمنین و نسبت به ولایت و قدیر ادا کنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. استاد قرائتی به عنوان یکی از در واقع پیشکسوتان حوزه و در واقع تبلیغ گاهی می‌فرمودن که خوش به حال اونهایی که در واقع سنت‌های اشتباه رو می‌شکنن. من نمی‌خوام ادعایی بکنم و واقعا اصلا عددی نیستم، ولی شاید دوستان بیننده‌ای مستحضر باشن که 15 روز از ارتحال پدر ما میگذره. اما دیروز با خودم اینجوری فکر کردم، پدر ما که هر وقت میشنید ما عازم نجف هستیم، یک تعابیر خیلی ویژه‌ای خاص داشتند در نحوه ارائه سلام خدمت ایشان و در واقع نائب و زیاره بودن. من اینجا رو آنتن نمیگم، اما پیش خودم گفتم که اگر من مشکی پوش پدر هستم یک کاری بکنم پدر افتخار بکنه، به مولا علی علیه السلام عرضه بدارن که اینها عزادار من بودن اما به میمنت ولایت شما پیراهن رنگین پوشیدن. و فکر میکنم همه ما باید حواسمون باشه که انا و علیون ابواها دهل امه، انشالله که دست پدری بر سر ما بکشن و ما رو تربیت کنن به ولایت خودشان. من ممنونم از
خدا روح ایشون رو
سلامت باشید بزرگواری،
اولیاء ایشون ائمه اطهار محشور کنه، و یقینا شاد هستند از اینکه شما لباس سیاه و عزا رو در آوردید و لباس شادی اهل بیت رو پوشیدید.
من ممنونم از شما و سپاسگزار. خب دوستان عزیز، انشالله که همه پایدار باشیم بر ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام، آقای من، مولای من. انشالله که این تپش های قلب ما فقط از علی بگوید و اولاد علی. آماده ایم تا خلاصه ای از مباحث برنامه گذشته رو ببینیم و بشنویم و سرحالتر و قبراختر انشالله در هوایی که از علی میگویند و میشنویم تنفس کنیم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل بیان شد. حدیث قدیر یکی از متقن‌ترین دلایل حقانیت باورهای مذهب تشیع در طول تاریخ اسلام بوده و هست، چرا که حدیث قدیر به عنوان آخرین پیام رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و منشور ابدی امامت و حجتی قاطع برای تمامی مسلمانان جهان تا روز قیامت می باشد. حدیث قدیر به قدری شهرت دارد که تواتر آن نزد اهل سنت ثابت گردیده و در منابع معتبری همچون صحیح مسلم جلد 7 صفحه 123، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 43، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 633، سلسله الاحادیث صحیحه البانی جلد 4 صفحه 331، سنن کبرای نسائی جلد 5 صفحه 131 و خصائص امیر المؤمنین صفحه 96 نقل گردیده است. اما برخی از مغرضان اهل بیت به علت عناد و دشمنی که با امیر المؤمنین علی علیه السلام دارند سعی می کنند تا مفهوم این روایت عظیم و شأن را تغییر دهند، که با مراجعه به عبارت حدیث قدیر به این مطلب پی خواهیم برد که قرائن متعددی از جمله عبارت علی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، که در روایت وجود دارد که خلافت و امامت امیر المؤمنین را بیان می کند. حال چنین سؤال مطرح می گردد که به راستی با وجود قرائن متعدد حالیه و مقالیه چرا وهابیون امامت و خلافت صدیق اکبر حضرت علی علیه السلام را نمی پذیرند؟ قضاوت با شما.
بله، خلاصه مباحث برنامه گذشته رو با هم دیدیم و شنیدیم. دوستان، این برنامه خیلی افتخار میکنه که از علی علیه السلام با شما سخن میگه و نکته برنامه فائزون این هست و افتخارش این هستش که بر اساس منابع اهل سنت و روایات رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اثبات حقانیت شیعه و اثبات حقانیت مکتب اهل بیت که در ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از نبی اکرم خلاصه میشه رو عهده‌دار هستش. در خدمت استاد هستیم، انشاءالله مباحث رو پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب همونطور که در این خلاصه عزیزان بیننده مشاهده کردند، بحث حدیث قدیر یه بحثی نیست که در یک جلسه و در یک برنامه بشه زوایای بحث رو تمام کرد. حدیثی که 110 صحابی پیغمبر این حدیث رو روایت کردند، حدیثی که در منابع معتبر اهل سنت این حدیث مملو است، در صحاح حدیثی اهل سنت این حدیث قدیر آمده است، و همونطور که در بحث هفته گذشته عرض کردیم، هیچ یک از علمای اهل سنت که هیچ، حتی وهابی ها هم نمیتونن اصل قضیه قدیر خم رو منکر بشن. لذا ما گفتیم خیلی بحث سندی نکنیم. این در خلاصه ملاحظه فرمودید چند تا سند رو ما ارائه کردیم و الا اسناد خیلی زیاده. حالا من امشب اشاره میکنم به بعضی از اسناد و خیلی هم نمیخوام هی صفحات این کتاب ها رو نشون بدم که وقت گرفته بشه. باز بریم سراغ زوایای این حادثه بسیار عظیم که از اون به عنوان عید بزرگ الهی یاد میکنیم. یکی از منابعی که به حدیث قدیر پرداخته و به سند صحیح این حدیث رو نقل میکنه مسند احمد ابن حنبل هست که امام حنابله در این کتاب مسندش جزء 14 به این چاپی که داریم تقدیم میکنیم، چاپ دارالحدیث قاهره، صفحه 185 این حدیث رو نقل میکنه از براء ابن عازم. قال کنا مع رسول الله فی سفر فنزلنا بغدیر خم فنودی فینا الصلاة جماعه. این همون روایتی رو که در بحث گذشته عرض کردیم که ما با پیامبر در سفر حج بودیم، در هنگام بازگشت روز نزدیک قدیر خم که رسیدیم فریاد زدن که همه اینجا فرود بیایم و از مرکب پیاده بشیم. حضرت نماز ظهر رو به جماعت با ما خوندن و بعد فرمودن که سخنرانی کردن حضرت و اخذ بید علی رضی الله تعالی عنه فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیا میدانید، علم دارید، یقین دارید که من پیغمبر طبق فرموده قرآن، طبق فرموده خداوند در قرآن اولا هستم به مؤمنین از انفسشون؟ یعنی من ولایتم بر مؤمنین بیش از خود مؤمنین بر خودشون هستش، اینو قبول دارید؟ قالو بلا، بله قبول داریم. قال الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه. اینم قبول دارید که من اولویت دارم و ولایت دارم بر هر مؤمنی، ولایت من بر هر مؤمن بیش از اون مؤمن بر خودش هستش. ما بر خودمون ولایت داریم، ما بر خودمون سلطه داریم، ما بر خودمون حاکمیت داریم بر نفس خودمون. هر کاری که بخوایم بکنیم به فرمان خودمون میتونیم انجام بدیم، اما النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. قالو بلا. قال فاخذ بید علی. اینجا بود که رسول خدا دست علی را گرفت. فقال من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. جالب اینجاست که در این روایت احمد ابن حنبل امام حنابله میگه که قال فلقیه عمر بعد ذالک. سخنرانی پیامبر که تمام شد، عمر آمد نزد علی. فقال له، عمر به علی گفت هنی ان یبن ابی طالب، مبارکت باشه ای پسر ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. از امروز و امشب تو مولای هر مؤمن مرد و هر مؤمن زن شده ای. یعنی بخن بخن و تبریک به او میگوید، هنیان لک میگوید. حالا این تعابیر مختلفی که اینجا داره، در پایین ببینید اشاره میکنه که اسنادهو صحیح. این اسناد این کتاب، این اسناد این روایت صحیح هستش. بله. خب این هم از کتاب مسند احمد ابن حنبل. من خدمتون از سنه ابن ابی عاصم هم عرض بکنم که این کتاب و سنه شیبانی متوفای 287 است و ذیلش در واقع تحقیقی است که از ناصرالدین البانی است، بزرگ عالم حدیثی وهابی ها. در صفحه 566 میگد که البانی این حدیث من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و حدیث صحیح غایت، این حدیث صحیح است، در نهایت صحت است. جاء من طرق جماعت من الصحابه، این از یکی از صحابه نقل شده، از طرق مختلفی از صحابه نقل شده، از یه نفر دو نفر نیست. خرجت احادیث سبع منها، من 7 روایت از صحابه رو، 7 طریق، 7 روایت رو استخراج کردم و آمدم نقل کردم. و لبعضهم اکثر من طریق واحد، میگه که من 7 آوردم ولی بعضی از این 7 که من استخراج کردم خودش چند تا طریق داره، خودش چند تا سند داره، همه این سندها سندهای درست و قابل قبول. من همه اینها رو آوردم و اینا رو در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه اومدم ذکر کردم. در کتاب خودش سلسله احادیث صحیحه حدیث 1750 که خب این هم یکی دیگر از منابع صحیح ابن حبان هست. من خیلی طول نمیدم تو این بخش، هی مصادر اهل سنت رو نمیخوام ذکر بکنم، ولی میخوام دیگه جوری نشه که کسی بتواند ولو یک وهابی ناسبی متعصب بتواند منکر این حدیث قدیر بشود. صحیح ابن حبان صفحه 376 از ابی توفیل این روایت رو نقل میکنه که امیرالمومنین این روایت من کنت مولا رو بهش تمسک کرد در میان اصحاب پیغمبر. همچنین در منابع علمای اهل سنت داریم که حاضرین در جریان قدیر خم چند نفر بودند. سبت ابن جوزی حنفی در کتاب تذکرة الخواص اونجا میگوید که روایت نقل میکند که 120,000 120,000 نفر شاهد سخنرانی و خطبه رسول خدا بودند. این هم از این کتاب. در کتاب دیگر شرح زرقانی بر موطعه امام مالک از علمای و ائمه چارگانه اهل سنت، اونجا اومده است گفته است که 90,000 90,000 و یقال 100,000 و 14,000. بعضی ها گفتن 114,000 و یقال اکثر من ذالک، بعضی ها بیش از این هم گفتن. در کتاب حجت البالغه، این کتاب دهلوی الجزء الثانی جلد دوم در صفحه 327، ثم خرج الى الحج و حضر معه نحو من 100,000 و 24,000 با پیامبر
در حجۃ الوداع 124,000 نفر حضور داشتن. اینا در قدیر خم حضور داشتن و سخن پیغمبر رو شنیدن. لذا نمیشه حدیث قدیر رو کسی منکر بشود. ذهبی میگه که من کتاب ابن جریر رو دیدم، یه مجلد قطور یعنی یک کتاب ضخیم کاملا در رابطه با سند و نقل این روایت حدیث قدیر بوده است.
جالبه که تعبیرش هم اینه که اصلا بهت زده شدم.
بهت زده شدم، بله احسنتم. حالا این عبارتش رو می‌خواستم بخونم، شما از روی لپتاپ من بله خوندید. کتاب تذکرة الحفاظ غیر از تذکرة الحفاظ ابن جوزی است. این ذهبی است. الجزء الثانی در این کتابش اینجا صفحه 713 ذهبی یه آدم متعصبی است. خودش بهت زده میشه، تعجب میکنه. رأیت مجلدا من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرت تلك الطرق، از بس که این روایت سند براش نقل کردن، طریق براش نقل کردن، یکی نیست، دوتا نیست، سه تا نیست، ده تا نیست، بیست تا نیست، برو همین طور پر روایت، یک مجلد پر است از طرق برای این حدیث قدیر. که ببینید بحث حدیث قدیره، تکلم فی حدیث قدیر خم، بحث در حدیث قدیر خم هستش. میگه یک کتاب قطور از ابن جریر من دیدم که همش بیان طرق این حدیث هستش. بنابراین ما نباید خیلی روی بحث طرق سند این روایت، تواتر این روایت، صحت این روایت سخن بگیم، که الحمدلله مرحوم علامه بزرگوار علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب گران سنگش کتاب القدیر آمده این منابع اهل سنت رو که روایت حدیث قدیر رو از پیامبر به سند صحیح نقل کردن اونجا جمع‌آوری کرده. کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر، ابن کثیر میگه من از ابو جعفر ابن جریر طبری دیدم که قد رأیت له کتابا جمع فیه احادیث قدیر خم فی مجلدین ضخمین، دو جلد ضخیم، دو جلد قطور به تعبیر ما، دیدم که حدیث قدیر رو فقط نقل کرده از ابن جریر طبری. خب اینها نسبت به بخش اول که بخش در واقع سند این حدیث هستش، که علاوه بر اسانید و سندها و منابعی که در جلسه گذشته ارائه کردیم، این هم بخشی از منابعی است که آمدند نقل کردند. البحر الزخار که همون مسند بزار هست این حدیث رو نقل کرده، مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نهم صفحه 105 این روایت رو نقل کرده که چند نفر اینها شهادت دادن به حدیث قدیر. 13 نفر از اصحاب پیغمبر که شاهد بدر بودن، 13 نفر اینا توی اون مناشده‌ای که امیرالمومنین در رحبه یا رحبه داشت اومدن شهادت دادن. بعضی‌ها گفتن 30 نفر حضور داشتن. ابن حجر در کتاب الاصابه جلد 4 صفحه 156 نقل کرده که 17 نفر از صحابه این حدیث رو نقل کردن و منابع دیگری که وقت عزیزان بیننده رو من نگیرم. مسند ابی یعلا میگه 12 نفر از اصحاب بدر، از اصحاب بدر یعنی از مسلمانای بدری، بله. اولیا، اینا اومدن شهادت دادن، تو کوفه بودن، اینا اومدن شهادت دادن، جز کسانی بودن که ببینید فشهد قام عبدالرحمن فقال اثنا عشر بدریا، 12 نفر از اصحاب بدر اینها اومدن شهادت دادن. این در کتاب مسند ابی یعلاس که جلد 1 صفحه 429 از این گونه موارد فراوان. بله
سپاسگزارم از شما. خب بریم بخشی رو از اتاق فرمان درخواست میکنم با هم ببینیم که سیر بحثمون ان شاء الله ادامه پیدا خواهد کرد.
داستان من کنت مولا فعلی و مولا بارها شرح دادیم، ربطی به جانشینی ندارد. سوی تفاهمی که بین حضرت علی و همراهانش بود برطرف شد، مد نظر بود که اون سوی تفاهمی که وجود آمده و اون تهمت هایی که نسبت به حضرت علی از سختگیری و اینها زده شده برطرف بشه و چنین هم شد.
بپرسیم سوء تفاهم شما با اسلام کی برطرف میشه؟ ببخشید در خدمتتون هستم.
بله ببینید این روایاتی رو که ما از منابع شیعه که نه از منابع اهل سنت نقل کردیم، کدومش تو این منابع اومدن ذکر کردن که یه سوء تفاهمی بین امیرالمومنین علی علیه السلام و بعضی از صحابه رخ داده بوده که پیغمبر، ببینید همه اومدن گفتن تو قدیر خم بعد از حج پیامبر فرمود اینجا فرود بیاید، نماز جماعت خونده شد، بعد از نماز جماعت سخنرانی کرد، موعظه کرد، بعد همه رو به شهادت گرفت، الست اولا بکم من انفسکم، قالو بلا. اگر بحث دعوای با علی علیه السلام هست
کجا این کلمات دیده میشه؟
چرا اصلا تمسک میکنه به النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ باید میگفت آی مسلمون ها یه دو سه نفری ناراحتی دارن با علی علیه السلام، دشمنی دارن، من نصیحت میکنم که دوست علی باشید، دشمن علی نباشید. این حرفا چیه؟ اگر چند نفر از صحابه بودن، ثانیاً چرا 120 هزار نفر، 114 هزار نفر، 124 هزار نفر، حداقلی که در منابع اهل سنت بود 90 هزار نفر؟
بله کمتر از این رو نداره.
دیگه کمتر از این نبوده. الان تعداد رو از منابع اهل سنت نشون دادیم. میگیم 120 هزار نفر نه 90 هزار نفر. 90 هزار نفر جمعیت رو پیاده بکنه تو مسیر راه، پیاده بشید تو هوای گرم که چی؟ که دو سه نفر با علی علیه السلام حرفشون شده، ناراحتی دارن و به همه مسلمان ها بگه که شما باید با علی مثلا خوب باشید، دوست باشید. خب به همونا میگو
مقدمات حکمت اینجور اقتضا میکنه.
چرا آبروی همه رو داره میبره؟ آبروی اونا رو پیش همه داره میبره. بابا این همه جمعیت رو متوقف کنه، آقا دو نفر با هم دعوا دارن، با هم مصالحه بکنن، دوستی داشته باشن، با همونا صحبت میکرد. ثالثاً این وهابی توجه نکرده به اون مسئله‌ای که بعضیا ناراحت بودن، مثل بریده و یکی دو نفر دیگه خالد ابن ولید و اینها تو قضیه یمن با حضرت علی اختلاف داشتن سر اینکه اینا میخواستن بعضی از غنایم رو بردارن برای خودشون، امیرالمومنین اجازه نداده، خواستن از زکات غنایم استفاده بکنن، امیرالمومنین اجازه نداده، ناراحت بودن. اون روایاتی که بحث اختلاف توی این مسائل هست میگه اینا اومدن تو مدینه با پیغمبر، اینجا مدینه نیست، حدیث قدیر، تازه از مکه حرکت کردن، رسیدن به جوفه، نزدیک جوفه، 3 کیلومتری جوفه قدیر خم هستش. چجوری اینها رو به هم دیگه میخواد بدوزه. وقتی که میخوان منکر ولایت بشن، چون اصل حدیث قدیر رو نمیتونه نفی بکنه، عرض کردیم به قدری سند این حدیث فراوان در منابع اهل سنت آمده، مجبوره بیاد یه دروغ پردازی بکنه و بگه که این دلالت بر ولایت نداره. چرا؟ چون بحث اختلافی بوده که بین این علی علیه السلام و چند نفر از صحابه بوده. به این سه دلیل حرف این آقا دروغ هست و هیچ صحتی نداره. همه روایات رو نگاه کنید، هیچ کدوم، هیچ یک از احادیث قدیر خم درش این مطلب نیست که در قدیر خم به خاطر اینکه ما دعوا با علی داشتیم پیامبر این حرف زد. اگر به روایاتی که تاکنون نشون دادیم مراجعه بشود، اگر روایاتی که بعد از این باز نشون میدیم مراجعه بشود، هیچ کدام این روایت ها دلالت بر این چنین مطلبی رو نداشت
و برعکسش اتفاقا هست. فکر کنم جلسه گذشته بود یه بخشی رو اشاره فرمودید که یک روایتی از منابع اهل سنت که آمدیم گله‌گذاری کنیم پیش پیامبر اکرم از حضرت علی علیه السلام توی واقعه دیگری، گفتن که
تو مدینه
کجا بودید که من در قدیر این گونه گفتم و علی علیه السلام چنین است و چنان. و جناب استاد جالب اینجاست، حالا امروز هم ما در ضبط برنامه مجله ولایت بهش اشاره کردیم که وهابیت اونجایی که میتونن محتوا رو بیان مثلا دستکاری بکنن بیان سراغ محتوا. اخیرا هم که مثلا به خیال خودشون مستند ساختن که نه آقا قدیر مثلا جای گرمی نبوده، خیلی جای سرسبزی بوده. خب این چه ربطی به سند قدیر، چه به محتوا؟ ما بحثمون سر ولایت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. و از این
همتا حالا مکان قدیر آب بوده، برکه آبی بوده، چند تا درخت تنومند بوده، پیامبر زیر اون سایه درخت نمازشون رو خوندن. در این که هوا گرم بوده، خود منابع اهل سنت گفتن اون روزی که در قدیر خم پیامبر ما رو پیاده کردن و خطبه خوندن، خیلی هوا داغ بود، زمین داغ بود، ظهر گرما بعد از نماز ظهر حضرت سخنرانی کرد، اصلا به قدری داغ بود که ما نمیتونستیم روی زمین بنشینیم. این وضعیت اینجا. حالا داغم نبوده به قول شما. بله، حالا چرا این وهابی میاد اینجوری بحث میکنه؟ نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم اینه، این میبینه که خب سند حدیث رو نمیتونه نفی کنه، دیگران اومدن معنای حدیث رو تغییر دادن، گفتن مولا در اینجا به معنی دوسته، نه به معنای ولی امر. ولی نیست. ببینه که خب این هم معنای خلاف ظاهر مطلبه، مجبوره بیاد چیکار کنه؟ بگه اصلا بحث دوستی و موالای با امیرالمومنین نبوده، دعوای چند نفر بوده، ناراحتی چند نفر با امیرالمومنین بوده.
آره
بله، پیامبر برای رفع سوء تفاهم اومده، فرموده است که نه با علی دوست باشید، حالا اگر علی هر کاری کرده شما اختلافی با علی، حتی حق رو به علی هم نمیده تو این کلیپ، نه اختلافی داشتن با حضرت علی، ناراحت بودن از حضرت علی، حضرت فرموده که با این دوست باشید. این به خاطر این چیه؟ به خاطر اینکه اصل مسئله من کنت مولا فهذا علی مولا نمیشه اصلا بر غیر ولایت امیرالمومنین معنا کرد. ببینید من اینجا این عرض بکنم، درسته ولی مولا اینا در عربی معانی متعدد داره، ولی اما وقتی که یک لفظی چند تا معنا داره، اگر بدون قرینه هم استعمال بشه، میره رو اون معنایی که به ذهن بیشتر تبادر میکنه.
بله،
به ذهن بیشتر خطور میکنه. یا به اینجوری بگم برای اینکه همه متوجه بشن، ببینید ما مثلا کلمه شیر رو تو فارسی به سه معنا داریم، شیر گوسفند، شیر گاو که میخوریم. بله. شیر آب، شیر درنده. من بدون قرینه اگر کلمه شیر رو به کار ببرم، چون استعمال شیر، کاربرد شیر، واژه شیر بیشترین کاربردش در محاورات و گفتگوهای روزمرمون برای شیر خوردنی است. لذا اگر شما به بچه‌تون گفتید که برو شیر بخر، هیچ وقت بچه میپرسه که من برم از مثلا جنگل از صیاد شیر بخرم، شیر حیوان بخرم؟
اینکه قطعا نمیگه،
اصلا به ذهنش این خطور نمیکنه. ببینید اینجا شیر هیچ قرینه ام نداره، برو شیر بخر. هرس شیر خریدنی است. شیر آب، اتفاقا شیر خونهشون خراب شده، هیچ وقت به ذهنش خطور میکنه بابا منظورت این که برم شیر بخرم یعنی شیر فلکی بخرم، شیر آب بخرم، شیر گاز بخرم؟ بدون قدیمم که استعمال میشه. ولی اینجوریه، مولا اینجوریه. استعمال ولی و مولا در کلمات عرب، در حتی قرآن و در روایات، استعمال شایعش، استعمال فراوانش در چیه؟ ولایت هست، نه دوستی. لذا اگه هیچ قرینه ای هم در فرمایش مول امیر، در فرمایش رسول خدا در این خطبه قدیر نبود، هیچ قرینه ای نبود، فقط یه دفعه همینطور آمده گفته من کنت مولا فهذا علی مولا، نه قبلش قرینه داره، نه بعدش قرینه داره، نه هیچ هیچ، باز کسی نمیتواند حمله بر خلاف کاربرد فراوانش بکنه. کاربرد فراوانش مولا یعنی ولایت، کسی که مولای ماست، ولی ماست. الان ببینید از برادران اهل سنت سوال میکنیم، شما به عالم بزرگتون که از او اطاعت میکنید، از او پیروی میکنید، میگید مولوی تو فارسی؟
بله.
تو کشور ما
میگن
مولوی فلان. آقا مولوی فلان یعنی چی؟ یعنی آقا رهبر ماست، پیشوای ماست،
اولویت داره بر ما،
هر چه میگوید اطاعت میکنیم، از او تقلید میکنیم، از او پیروی میکنیم. هیچ کسی توی سیستان، بلوچستان، توی خراسان، توی ایران مولوی رو به معنی دوست معنا میکنه؟ آقا یا آقا مولوی است یعنی دوست منه. خب پس
به دوست آقای
حیدری هم بگیم مولوی دوست منه؟ نه، شما به دوستت نمیگی مولوی،
یه صدیق،
به رهبرت میگی مولوی فلان، مولوی فلان. ببینید استعمال رایج مولا در چیه؟ در رهبره، در سروره، آقا، امام، کسی که اطاعتش بر من لازمه، به حرفاش گوش میکنم، پشترش نماز میخونم. خب پس بنابراین اگر هیچ قرینه‌ای نبود، کسی حق ندارد حمل بکنه معنای لفظی را بر خلاف اون چی که استعمال رایجش هست، کاربرد رایجش هست. علاوه بر این ما عرضمون این استش که عزیزان بیننده، به خصوص برادران عزیز و بزرگوار اهل سنت، واقعا میگیم برادر. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر برادران عزیز اهل سنت رو برادر نمیدانستیم، این مباحث رو مطرح نمیکردیم از منابع اهل سنت. ما میخواهیم برادرمون به راه اشتباه نره، به جهنم نره. نه، میخواهیم همه به راه بهشت برند، همه به راه بهشت برند. اگر ما با عزیزان اهل سنت دشمنی داشتیم که اون وقت دیگه این حرفا رو نمیزدیم، میگفتیم که بذار هر کی میخواد
عیسی به دین خود موسی به دین خود،
میگفت که بذار بیافته تو چاه به من چه. نه، چون دوست داریم عزیزان اهل سنت رو، میگیم آقا این حدیث رو دقت کنید، مولا رو دقت کنید. حالا قرائن فراوانه، یکیش قرینه الست اولا بکم من انفسکم. خب داره میفهمید که آیا من ولایت دارم یا ندارم بر شما؟ گفتن بله ولایت داری. حالا که هر کس که من ولایت بر او دارم، علی مولای اوست، علی هم ولایت بر او دارد. این قرینه اول. قرینه دوم نفرینیست که و دعایی است که پیامبر بلافاصله میکند. پیامبر دعا کردن دیگه بعد از این، بعد از اینکه فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا. ببینید نباید فراموش بکنیم این قرائن را. عرض کردیم در عین حال اگه این قرائن نبود، باز نمیشد معنای مولا را در اینجا به معنای دوست گرفت. اما قرینه بعدی این هستش که حضرت دعا کردن، فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا و احب من احبه و ابغض من یبغضه و انصر من نصره و خذل من خذله. آقای هیثمی در مجمع الزوائد الجزء التاسع یعنی جلد نهم این روایت رو نقل میکنه، همین دعا رو پدش داره، اللهم وال من والا و عاد من عادا. اگر بحث دوستی با علی بود، خب این دعا دیگه چیه؟ خدایا دشمن بدار هر کس که دشمن علی است، دوست بدار هر کس دوست علی است. هر کس که ولایت علی رو پذیرفته است، تو هم موالی او باش. و ابغض من یبغضه، هر کس که علی رو به خشم میاره، خدایا تو نسبت به او خشمگین باش. ونصر من نصره وقتون من خذله. این قرینه است برای اینکه بحث دوستی اینجا نیست، بحث چیه؟ ولایته. هر کس که این ولایت رو پذیرفت داره دعاش میکنه.
ونصر من نصره یاریگری در چی؟ در محبت، یاریگری در ولایت، در حکومت، در اولویت.
از ام سلمه هم باز این روایت نقل شده که همین هر کس که حدیث قدیر رو نقل کرده غالبا آمدن این دعا رو در ذیلش آوردن.
خودش هم یک قرینه در واقع متکثری هم هست توی
این. هم از کتاب مجمع الزوائد جلد اول در این صفحه، صفحه بله 166 که روایت دیگری است. فقام رسول الله فحمد و اثنا علیه و الی آخرش، که نشون میده که حضرت داره ناراحتی اعلام میکنه نسبت به کسانی که ولایت امیرالمومنین رو نمیپذیرن. خب این هم از این نکته چهارم.
بله، ما آماده هستیم اتاق فرمان انشاءالله یک میان برنامه ای رو پخش بکنن و تلفن ها هم دوستان عزیز زیرنویس شده، شما هم مشارکت خواهید داشت در برنامه فائزون انشاءالله، که همه ما جزء فائزون به ولایت مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمام علی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میراث.
بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست. منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکاته. خب انشاءالله که تا اینجای برنامه مورد توجه و التفات شما واقع شده باشه و از آنچه گفتیم و شنفتیم بر معرفت ما در موضوع ولایت انشاءالله افسوده شده باشه. اما عزیزان، شبهات مختلفی ممکنه به ذهن شما برسه، نکاتی که حداقل اینه که از ذهن شما عبور میکنه، اینها رو نگه ندارید در ذهن. پیشنهاد اکید و مؤکد ما این هستش، وقتی شبکه مثل شبکه جهانی ولایت خدمتگزار شماست برای شبه زدایی و زلال و شفاف شدن هر آنچه که در مورد دین و آیین و باورهای دینی شما هستش، حتما با عزیزانون در بخش ارتباطات تماس بگیرید و نکات خودشون رو مطرح کنید، کما که دو بزرگوار هم تماس گرفتن. اما اجازه بدید که اول کلیپی رو با هم ببینیم، بعد انشاءالله من اسامی اون دو بزرگوار و سوالی که مطرح کردن رو خواهم گفت.
غدیر خم، حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اصلا یک ذره به اندازه آخوندها غدیر خم را به عنوان امامت خود نمی شناخت. هیچ دلیل، هیچ روایتی نه در کتب شیعه و نه در کتب اهل سنت مبنی بر این که حضرت علی غدیر خم را به عنوان مستند امامت الهی خود می دانست وجود ندارد.
علی چرا در این 30 سال یک بار از حدیث غدیر برای امامت الهی خودش استدلال نکرد؟
حضرت علی کی آمده است بگوید من امام و منتخب من عند الله هستم؟ درو چه وقت این بزرگوار از واقعه غدیر و بیعت مردم با اون، اگر بیعتی بوده و امامت و جانشینی و بالا بردن دستی و از طرف پیامبر، و چه وقت این بزرگوار اومد استدلال کرد به این اتفاق که خلافت خود را تقویت کنه؟ لااقل خوارجی که علیه این بزرگوار قیام کردند اونها را خاموش میکرد با احتجاج به این احادیث. شما که مرا قبول ندارید، حالا معاویه که چیز دار، منی که با من بیعت کردند در غدیری خم پیامبر دست منو بالا برد، پس چون یه واقعیت نداشته حضرت علی هم چیزی نبوده که بهش استدلال کنه.
بشناسیم این رسانه ها رو، بشناسیم، بدانیم که چه کسانی در واقع در عصر و زمانه ما قصد دارن که راه در واقع روشنگری رو بروی مردم ببندن. هی هم تاکید میکنه ندارد، چقدر مثلا تلاش میکنه. خب ندارد 50 برنامه چه مصد فرمودید وقتی؟
بله
آمار 58 برنامه داریم در مورد همین ها صحبت میکنیم، از منابع اهل سنت، که تویی که اون رسانه رو به عهده گرفتی واقعا اهل سنت باید بیان دهان تو رو گل بگیرن که آبروی اهل سنت رو داری میبری و نشان میدی که بی سوادی و اهل مطالعه هم نیستی. خب حالا یه چیزی شبیه همین شبهه از زبان عده دیگر صادر شده، نخواستن در واقع به صورت تلفنی صداشون مطرح بشه، آقای ویلسون و آقای کمره‌ای از شهریار، که چرا حضرت خودشان به این استناد نکردن. شاید اونها هم پای این شبکه‌های وهابی نشستن، اشکالی هم نداره، هرچند توصیه ما این هستش که اگر پاسخی برای اونها ندارید، اگر آمادگی های ذهنی رو ندارید، لازم نیست خودتون در معرض شبهات بیفکنید، اما ما باز هم پاسخگو هستیم، در خدمت هستیم.
بله، ابتدا من تشکر میکنم از این دو برادر بزرگواری که بالاخره در اثر القاعات انحرافی این شبکه های وهابی دوچار این شبه شده بودن و همین الان با شبکه و با اتاق فرمان تماس گرفتن و گفتن که آیا حضرت علی به این حدیث قدیر جایی تمسک کردن و خود حضرت دنبال این بودن که حقانیت ولایتشون و امامتشون رو اثبات بکنن، این دو بزرگواری که اسم بردید. ولی این شبکه‌های وهابی خیلی واقعا همونطور که حضرت علی می‌فرمایید و قرآن هم اینها رو معرفی کرده، یخرجون من النور الى الظلمات والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، روز روشن رو انکار میکنن و میگن تاریکی الان، به خاطر اینکه چشم دیدن ندارن. لهم اعیونون لا یبصرون بها، اینا تعبیرات قرآنی است، اینا قرآن است که عرض کردم. امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها در این 30 سال که ایشون سوال میکنه که خب تو 30 سال چرا به این تمسک نکرد حضرت به حدیث قدیر اینا برای امامت برای ولایت، از بعد از رحلت رسول خدا فاطمه زهرا بارها و بارها در خانه مهاجرین و انصار رو زد، به اتفاق حسنین علیهم السلام رفت و یادآوری کرد، مگر شما نبودید در غدیر خم پدرم همسرم علی را به عنوان ولی و مولای همه مسلمین و مؤمنین منصوب کرد؟ میگفتن بله بودیم. خب چرا نمیایید اعلام بکنید تو مسجد؟ میترسیم حکومت الان دست دیگرانه، ما میترسیم بیایم. و خب ببینید، از روز اول انحراف جامعه اسلامی از مکتب ولایت به مکتب
سقیفه و خلافت، فاطمه زهرا، خود امیرالمومنین. بارها و بارها یکی دیگر از جاهای دیگری که خود امیرالمومنین آمده به این مسئله ولایت و امامت اشاره کرده، در اون شورای شش نفری است که خلیفه دوم عمر ابن الخطاب منصوب کردن. وقتی که عمر در بستر دیگه در واقع مرگ قرار داشت، شش نفر رو تعیین کرد که این شش نفر از میان خودشون یک نفر رو به عنوان جانشین عمر معرفی کنن، به عنوان خلیفه سوم پیغمبر. خب این شش نفر از جمله خود علی ابن ابی طالب بود، عثمان ابن عفان بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، زبیر بود، بودن. امیرالمؤمنین تو این جلسه‌ای که شش نفر تشکیل شده بود، از ولایت خودش گفت، از امامت خودش گفت. میگه فراموش کردید که رسول خدا منو به عنوان ولی و سرپرست این امت تعیین کرد، منو به عنوان خلیفه و امام و جانشین خودش تعیین کرد. ببینید تو این شورای شش نفره هم حضرت مطرح کردن.
چند سال گذشته؟ خیلی سال گذشته تا
بعد رسید. از یعنی خلافت
ابوبکر
و عمر. خب 3 سال خلافت ابوبکر، 12 سال خلافت عمر، و الان میخوان نفر سوم رو تعیین بکنن. حضرت میفهمد که من از طرف خدا منصوب شدم. خب 3-3 بود رأی و قرار بود که اگر 3 رأی و 3 رأی به یک نفر دیگه بود، اون 3 رأیی که رأی عثمان هم توش هست، اون برتری داشته باشه. در واقع این شورای کذائیه عجیب و غریبی که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست اینجوری تعیین بکنن، باید مثلا 7 نفر تعیین میکردن، میگفتن خب حالا هر اکثریت
یک طرف سنگینی داشته باشه بالاخره.
حالا من اینجا عرض بکنم، ببینید این که ما بگیم که پیغمبر جانشین خودش تعیین نکرد، ولی ابوبکر سیاست داشت، مدیریت داشت، جانشین خودش رو تعیین کرد، عمر رو تعیین کرد، عمر جانشین خودش رو تعیین کرد. یعنی مدیریت اینها بالاتر از مدیریت رسول خداست. این توهین به رسول خداست عزیزان من، برادران اهل سنت. این توهین به رسول الله هست که رسول الله نتوانسته مدیریت بکنه، برای خودش جانشین تعیین نمیکنه، اما خلفا میفهمن که باید جانشین تعیین کرد. خب عرض میکردیم یکی دیگر از جاهایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به همین حدیث قدیر تمسک میکنن برای اثبات ولایت خودشون، در کوفه است. میگه که چرا خوارج رو خب با همین اثبات ولایتش و با بحث حدیث قدیر ساکت نکرد. حدیث قدیر رو و احادیث دیگر رو برای اونها گفت، اما خوارج مثل همین شما وهابی ها که خوارج امروز هستید، گوششون بدهکار سخن رسول خدا و امیرالمؤمنین و اینها نبود، کما اینکه شماها گوش نمی کنید، حاضر نشدن این حدیث رو بپذیرن، با اینکه حدیث رسول خداست. مثل شماها، قرآن میفرماید سمون بکمون امیون. وقتی که این چنین باشه، نه گوشش میشنوه، نه چشش میبینه، حقایق رو نمیتونه ببینه، حقایق رو نمیتونه بشنوه،
نه با کتاب خدا سر و کار دارد، نه با اطرت.
ببینید این کتاب مسند احمد ابن حنبل، خب این 2 نفر از خود وهابیا تحقیق کردن و حواشی برش نوشتن، این 3 نفر، این 3 نفر الجزء ثانی و ثلاثون، یعنی جلد 32 صفحه 55 این حدیث شروع میشه، بعدش صفحه 56 عن عبد توفیل. عبد توفیل میگه جمع علیون رضی الله عنه الناس فی الرحبه، امیر المؤمنین علی علیه السلام در رحبه مردم رو جمع کرد. رحبه کوفه است، همین بخشی از الان مسجد کوفه، اونجا رحبه است. در بعضی از روایات هم تعبیر به رحبه شده، هر دوش درسته. ثم قال لهم، بعد که مسلمان ها رو جمع کرد، فرمود انشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه واله يوم غدير خم ما سمع. قسم میدم هر مردی، هر انسان مسلمانی که در غدیر خم بوده و شنیده پیغمبر چی فرموده، پاشه بگه من شنیدم. انشد الله كل امرئ، قسم میده امیرالمومنین، بیت بگید یه دی حاضر نیستن ولایت منو بپذیرن، دارن تکفیر میکنن علی علیه السلام رو، مثل همین وهابیای تکفیری. اولین گروه تکفیری در اسلام خوارج بودن که حتی گفتن علی کافر شده است، علی رو تکفیر کردن سلام الله علیه. لما قام فقام ثلاثون من الناس، راوی میگه که عبد توفیل میگه، میگه 30 نفر تو اون مجلس بلند شدن، تو مسجد کوفه، گوشه مسجد کوفه رحبه. فقام ثلاثون من الناس و قال ابو نعیم فقام ناس کثیر. ابو نعیم گفته که خیلی ها بلند شدن، حالا عدد نگفته، اینو داخل پرانتز. خب 30 نفر یا بیشتر از صحابه پیغمبر که توی غدیر خم با پیغمبر بودند و الان در کوفه هستند، الان در کوفه هستند، 30 چند سال بعد از رحلت رسول خدا. فشهدوا حين اخذه بيده فقال للناس، اینا شهادت دادن که ما بودیم، دست علی رو گرفت و به مردم گفت اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میدونید من ولایتم بر مؤمنین از خود مؤمنین بر خودشون بیشتر است؟ قالوا نعم یا رسول الله. قال من كنت مولا فهذا مولا، هر که من مولای او هستم، امام او هستم، رهبر او هستم، این علی رهبر اوست. اللهم وال من والا و عاد من آلا. عبد توفیل میگه که فخرجت و کأن فی نفسی شیئا، میگه که من از این اجتماع خارج شدم و توی وجودم یه چیزی خلجان میکرد. فلقیت زید ابن ارقم، اتفاقا بیرون از مسجد کوفه زید ابن ارقم رو دیدم. زید ابن ارقم از مسلمانهای مکه است، صدر اوله، از قبل از هجرته. فقلت له انی سمعت علی رضی الله عنه یقول کذا و کذا، من شنیدم امیرالمومنین در رابطه با ولایتش و امامتش و خلافتش این حرفا رو میزد و افراد اومدن شهادت دادن. قال فما تنکر، تو چرا منکرش میشی؟ قد سمعت رسول الله یقول ذلك له، من خودم در غدیر خم بودم، شنیدم رسول خدا به علی این حرفا رو و به مردم این حرفا رو زد. اسنادهو صحیح، این خود افرادی که تحقیق کردن از وهابیت گفتن اسناد این صحیح هستش. این کتاب مسند امام احمد ابن حنبل، افرادی که درش تحقیق کردن و اومدن حاشیه زدن گفتن اسنادهو صحیح، رجالهو ثقات، رجال الشیخین. راویان این حدیث ابی طفیل همه ثقه هستند. راویان این حدیث همون هایی هستن که بخاری ازشون روایت نقل میکنه، مسلم از اونها روایت نقل میکنن. خب پس بنابراین این که میگید آقا پس چرا خود حضرت تمسک نکردن به این حدیث، به حدیث قدیر برای اثبات ولایتشون، این در منابع اهل سنت هست که بارها حضرت یکی از اون موارد همین قضیه مناشده است که در رحبه انجام شده است. خب این هم پاسخ این گوینده وهابی. داشتیم ما چی میکردیم؟ دلائل و قرائن رو ذکر میکردیم که اینجا مولا به معنای سرپرست امت است، رهبر امت است. گفتیم یکیش هم نوع بودن ولایت رسول خدا با ولایت من کنت مولا، اونی که ولایت من رو پذیرفته است. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم فهذا علی مولا. دو، دعا و نفرینی که کسی که ولایت رو نپذیرد. سه، تهنیتی که عمر برای امیرالمؤمنین داشت که تعبیر در مسند احمد استلقابه البدایه و نهایه اومد فلقیه عمر بعد ذلك فقال له هنیئا یا ابن ابی طالب. اگه بحث ولایت نبود، بحث سرپرستی نبود، بلکه بحث فقط دوستی بود، معنا نداشت که عمر بیاد بگه که اصبحت مولای و امسیت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. این هم در مسند احمد هست، هم در اسدالقابه جزری آورده در این کتابش صفحه 487 و هم خدمتتون عرض کنم که صفحه 103 فقال عمر ابن الخطاب یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمنین، تو ولی هر مؤمنی شدی. پس این هم یکی دیگر از قرائنی است که نشان میده که مولا در اینجا به معنای ولی امر است. بله.
بسیار خوب، ممنونم. و خیلی برای ما عجیب هستش که وهابیت واقعا نه با قرآن کاری دارد نه با سنت کاری دارد. حالا اگر اونها تعبیرشون هستش که سنت نبوی، خب این سنت چیزی جز همینهایی که نقش شده در منابع اهل سنت با اون هم سر و کار ندارید، با قرآن سر و کار ندارید. خب جناب استاد وقتی ما میریم سراغ قرآن اینقدر صریح و روشن در سوره احزاب آیه ششم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینقدر صریح، یعنی در واقع حضرت هم دارن در یوم القدیر به همین در واقع تمسک
میکنن. بله، آیا ایمان ندارید به این
دیگه؟ اینا روشنه دیگه. بله. برای کسی که نخواد در واقع مقاومت کنه. خب عزیزانی پشت خط هستن، اگر اجازه بدید ما در خدمتون عزیزان هم باشیم. آقای بهادوری از کرج خدمت شما هستیم، خدمتون سلام عرض میکنم و الحمدلله علی ولایه در خدمتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت جناب آقای حیدری عزیز و حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار.
سلام
علیکم و رحمت الله. حسد الله یومکم سعیدا. من اوقات نمیشم. مسعودی در مورج الذهب، احمد ابن حنبل، ابراهیم ابن حسن ابن علی الکسایی، ابو بکر ابن مردوه مشهور، حبیب ابن یسار، ابن عسیر، ابن عقده، محب الدین طبری، حافظ هیثمی، جمال الدین، عطاالله ابن فضل الله شیرازی و ابو عمرو کشی آوردن که علی ابن ابی طالب در زمان خلافت ایشان در ربهه کوفه 12 الی 13 نفر سر راه امام رو گرفتن و امام فرمودن السلام علیک یا امیرالمومنین. آقا جواب داد السلام علیکم. این عنوان رو چرا به من دادی؟ شما این گروه گفتن ما شاهد بودیم در که در روز قدیر رسول خدا تمام اختیارات خودش به جز نبوت رو به شما داد. در میان این گروه برای ابن عازب و انس ابن مالک هم بودن. امام با آنها فرمود شما چرا ساکت هستید؟ چی میشد بلند میشد این حرف این گروه تصدیق میکردید؟ آنها گفتن ما پیر شدیم و چیزی به خاطر نداریم. اما امام در حق آن دو نفر نفرین کرد، برای ابن عازب پور شد و از مردم آدرس منزلش رو میپرسید. انس ابن مالک هم بیماری پیسی دچار شد. از آن تاریخ این دو نفر تصمیم گرفتن که دیگه چیز از فضیلت امام رو انکار نکنن و هی میگفتن که نفرین علی ما رو گرفت. اما حضرت آقا، چیزی که من یادداشت کردم، میخواستم حالا صحت و سقمش رو از حضرت عالی بپرسم. قرار نبود این قصه امامت و جانشینی در قدیر انجام بشه، قرار بود که در منا یعنی محل اجتماع عظیم مردم انجام بشه. منتها چون صحابه و بیشتر جماعت تحمیده بودن، برنامه ریختن به پیغمبر، گفتن مگر رسالت تو پادشاهیست یا موروسیست که تو میخوایی برای خودت جانشین انتخاب کنی؟ ما اجازه نمیدهیم. این قبله قرار بود در دهم ذوالحجه در منا انجام بشه، یعنی آیا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ شد، رسول خدا شرایط مناسب ندیدن، ابلاغ نکردن. چرا؟ از جان علی ترسیدن، چون منافقین تمام توانشون رو گذاشته بودن که این مسئله صورت نگیره. قرار بود که در قدیر انجام نشه. رسول خدا در دوازدهم بخش آیات نازل شد، باز هم اعلام نکردن، به تأخیر انداختن. 17 ذوالحجه جبرئیل نازل شد، بخش بعدی آیه رو نازل کرد و ان لن تفل فما بلغت رسالته، اگر این کار رو انجام ندهی انگار که رسالتت پایان انجام رسالتت ناقص بوده. باز شرایط رو موجود صلاح ندیدن. این بخش آیه آمد والله یعصمک من الناس، یعنی خدا تو را از شر مردم نگه می‌دارد. این قسمت از آیه که اومد پیغمبر در روز 18 ذوالحجه در قدیر ابلاغ فرمودند.
بسیار ممنون.
من قرار بود که از خدا خواستم که مثلا میشه من از این کار معاف داری؟ که جبرئیل گفت ناراحتی تو یا رسول الله چیه؟ گفت علمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین، انقدر دوره ور علی منافق زیاده که من جان علی میترسیدم. این بود که در قدیر اون جریانات اتفاق افتاد که اون خطبه رو خوندند و علی رو به جانشینی انتخاب کردند. خواستم سهد و سقوش رو حضرت آقا جواب بدن. و السلام علیکم و رحمت الله علیه و برکاته.
سپاسگزاریم. انشاءالله نکاتی هم که بیان کردید در موردش توضیح خواهیم گفت. خب آقای موحدی از تبریز پشت خط هستن. آقای موحدی سلام، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت عزیزان شبکه ولایت، مخصوصا حضرت آیت الله رحمتی.
علیکم السلام و رحمت الله. اسعد الله ایامکم.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و ابنائه المعصومین
سلام الله علیهم اجمعین.
به مناسبت اینکه از تبریز مزاحم شدم، خواستم یه تنبیتی رو قبل از سوال و عرایزم خدمتتون بخونم از استاد شهریار.
به
با این عنوان که یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی، او یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انت و امی، منکره عید قدیر خم و آن خطبه و تنزیل، کر و کور است و عزازیل، با کر و کور چه عید و چه قدیری و چه خمی، به عدی انت و امی، در تولا همه جر سهر بلایت چه صفاحت، اف بر این شم فقاحت، بی ولای علی و آل چه فقهی و شمی، به ابی انت و امی. خب اینو میخواستم عرض کنم محضر مبارکتون که چون هم مغم دوستان علوی دوست و موالیان حضرت امیرالمومنین علیه السلام این هست که پرده ای از چشم اینهایی که به چشمشون عینک بدبینی و به اصطلاح عدم شناخت ولایت رو زدن کنار بزنن که اینا یه دید روشنی داشته باشن در زندگی روزمرهشون و یک انسان کاملی رو تجسم کنن. با این همه زحماتی که آقایان و بزرگواران در شبکه ولایت میکشن، مخصوصا حضرت استاد حاجی رفعتی نعیمی، من میدونم چون ابوی روحانی بودند و یه 4000 تا 5000 جلد کتابی که داریم، من دیدم که چه زحمتی هست برای پیدا کردن مطالب و اینا. خواستم اینو عرض کنم که با این همه دلایل روشن، آفتاب رو که اینا میخوان به اصطلاح انکار بکنن که نمیشه، و این آفتاب شعشعه و نور خودش رو در به اصطلاح عالم خواهد تابند. میخواستم ببینم اینا رو آقا شخصیتشون آیا اینها مشکل داره، اینا آیا نمیخوان ببینن با این همه مطالبی که هست هیچ جای شبهه و سوالی نیست، یا اینکه نه اینا به اصطلاح واقعتش اینه که ما برادران اهل تسنن خیلی متین و منطقی به اصطلاح استقبال میکنن از بحث ها، ولی بعضی اینا که منکر هستن در بحث ولایت، من نمیدونم اینا به دنبال سود مادی هستن تو این چند روزه که اینا رو هی به اصطلاح انکار میکنن. خواستم در لابلای فرمایشاتون اگه فرصتی شد برای همه این رو به اصطلاح تبیین بفرمایید. وقت برنامه رو نمیگیرم، اگر امری فرمایشی نیست شما رو به خداوند متعال میسپارم. در پناه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشید انشاءالله.
موفق باشید.
سپاسگزاریم. روح مرحوم شهریار شاد، چه صدقه جاریه یه، چقدر قشنگ که ادهی خودشون رو خرج اهل بیت میکنن و الان مطمئنن در کنار مولا الکونین، محبین آن مولای عظیم الشان در کنارش هستند و علا منابرن من نور مقیدتن.
واقعا این شعری که شهریار گفت که با ذکر علی نه غمی میمونه نه همی، این مصداق اون روایات و آیات قرآن هست. ما یه شب در بحث فایزون گفتیم علیون مع القرآن و القرآن مع علی، معیت داره، علی و قرآن یکی هست، علی قرآن ناطق هستش. به همین جهت در واقع همون خاصیتی که قرآن داره که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دیگه غم و هم برطرف میشه، ذکر علی هم غم و هم رو برطرف میکنه.
بله حقیقتا همین هستش. بله انشالله فرصت بشه. آقای مسلمی از فارس، آقای حسینی، من اشتباهی ازش کردم، آقای حسینی از فارس پشت خط هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
در
خدمتتون. بخیر. عید قدیر آقا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به تمامی محبین و شیعیان آن حضرت تبریک عرض میکنم.
بر شما هم مبارک باشه ان
شاء الله. باشه. از دور من دست مبارک حضرت آیت الله دکتر رفعتی میبوسم و خواستم این مطلب خدمت شما و خدمت تمامی بینندگان عزیز گرامی عرض کنم که اگر هزاران سال شبکه های زاله جهنمی صفت وهابیت در مورد علی و اهل بیت علیه السلام شبه‌افکنی کنند، هرگز اگر هزاران سال علیه اهل بیت علیه السلام، علیه مولای عزیزمان آقا امام علی علیه السلام تبلیغات سوء کنند، هرگز ما سر سوزنی از حب علی و اولاد علی از دل ما از ما کم نخواهد شد.
الحمدلله.
از همه بینندگان شبکه مقدس جهانی ولایت این مطلب رو عرض می کنم که هر کس می خواد عاقبت خیر بشه، بهشت رو انتخاب کنه، در خانه علی و اولاد علی در بزنه، دنبال رو و راه علی و اولاد علی باشه تا انشاءالله بهشت فردوس برای خود و خانواده خودش انتخاب کنه. و یه سوالی داشتم از حضرت آیت الله دکتر رفعتی که فائزون چه کسانی هستند؟ فرمایش پیامبر در مورد فائزون که به مولامون امام علی علیه السلام فرمودند به طور کامل لطف کنن توضیح بدن.
بله، حالا ما ضمنی که با آقای حسینی از فارس خداحافظی میکنیم، آقای سلطانی از کرج رو من خدمتشون سلام عرض میکنم. با توجه به زمان برنامه خیلی کوتاه در خدمت ایشان هم هستیم. آقای سلطانی سلام.
سلام علیکم برادر عزیزم حاجی هیدری عزیز و حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله، اسعد الله ایامکم،
موفق و مجد باشین. ایام رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان.
مبارکتون باشه.
یکی از ارادتمندان به اهل بیت امیر، یکی از مادهین، نمیشه گفت مادهین، ولی بخونم بالاخره میشم یه شعر خیلی کوتاه خدمت شما کنم.
خوشا به سعادت
زیباست که شاد بشید ان شاء الله.
انشاءالله.
ای مؤمنین مژده که شد عید امیرالمؤمنین، ای مؤمنین مژده که شد عید امیرالمؤمنین، یعنی علی شد خاتم پیغمبران را جانشین، شد مرتضی چون مصطفی بر ما سوا، مولا علی مولا علی مولا علی آقا علی آقا علی، فرخنده بادا بر شما عید قدیر ای عاشقان، آورده پیک حق پیام تازه‌ای از آسمان، اول امام آمد پس از پیغمبر آخر زمان، صفدر علی حیدر علی آقا علی مولا علی. يا علي مولا سلام در حرم پاک و با صفای علی، به قبر و گنبد و ایوان دلگشای علی.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای سلطانی از کرج. دمتان گرم به محبت و ولایت آقامان مولایمان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. چه حسن ختام میشد در بخش تماس ها، چون زمانمون هم محدود هست و چند تا نکته جناب استاد داشتن، ان شاء الله اینا رو دریافت بکنیم و در واقع بحث ابتر نماند. من عذرخواهی بکنم از دیگر بینندگان، عذرخواهی میکنم.
بله، تشکر میکنم هم از آقای سلطانی هم از آقای بهادری، از هر دو که خوش صدا هستن، خواننده های خوبی هستن، تماس گرفتند. هر وقت آمدن قم بیان شبکه جهانی ولایت و ما تو استودیو از صدای گرمشون، بله، اگر مناسبت هم نبود ضبط میکنن همکاران عزیز و پخش میکنن. آقای بهادری صدای خوبی دارن، خواننده خوبی هستن، آقای سلطانی همچنین که صداشون رو شنیدیم تشکر میکنیم. آقای موحدی میگفتن چطور میشه اینها این مطلب به این روشنی رو منکر میشن؟ رسول خدا فرموده که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، و این روایت در منابع اهل سنت هستش که جز مؤمن عشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو دلش قرار نمیگیره، و جز منافق نسبت به علی بغض و کینه و عداوت و دشمنی نداره. این وهابی ها معلومه دیگه، میگن ما مسلمانیم و پیرو پیغمبریم و سنی هستیم، ولی سنی نیستن، منافقن، اینها خوارجن و پیرو یک فرقه زاله تأسیس شده به وسیله یهودی ها و صهیونیست ها هستن و الان هم از اونجا تزریق میکنن. ببینید پیوندی که عربستان سعودی و آل سعود با صهیونیست امروز داره در کل منطقه بعد از آمریکا اول هستش، یعنی اول آمریکا با صهیونیست ها پیوند دارن، در درجه دوم آل سعود. این برای همه مشهوده که اینها پیرو چه کسانی هستن، لذا نمیتونن حتی محبت امیرالمؤمنین رو از شبکه هاشون و فضائل امیرالمؤمنین رو از شبکه هاشون نقل بکنن و بپذیرن. اما فرمایشی که آقای بهادری فرمودن فرصت نیست، بحث گسترده است و من قول میدم که در هفته آینده بحث بکنم که این آیه کی نازل شد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. چطور شد که سوال ایشون این بود که در منا در روز آیا صحت دارد در روز عید فطر بنا بود چنین حادثه‌ای رخ بدهد، یعنی چنین نسبی توسط رسول خدا برای امیرالمؤمنین اعلام بشود که امام است، جانشین هست، ولی هست، عقب افتاد؟ یا اصل این مسئله رو بنده با اشاره به شأن نزول آیه بلغ ما انزل الیک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، انشاءالله در هفته آینده، چون من الان میبینم یک دقیقه ظاهرا بیشتر به پایان وقت باقی نمونده و طبق کندکتور ما نمیتوانیم الان این مسئله رو مطرح کنیم. قول میدم از کتاب تفسیر روح المعانی آلوسی این بحث رو بحث کنم، از تاریخ مدینه دمشق، از مناقب علی بن ابی طالب، از شواهد تنزیل حسکانی حنفی، از درالمنصور سیوتی و از فتح القدیر روایات رو نقل بکنم که این آیه کی نازل شد، چطور شد که عقب افتاد. انشالله بحث مصطفایی رو در پاسخ به سوال جناب آقای بهادری خواهیم داشت. انشالله موفق باشید، زیر سایه ولایت مولا امیرالمؤمنین باشید. انشالله لحظه جان دادن امیرالمؤمنین علیه السلام همونطور که فرمودن بیان به بالین شما و شفاعت کنن شما رو و در دنیا و آخرت با علی و اولاد علی علیه السلام محشور باشید.
الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. چه دعای زیبایی. بسیار سپاسگزارم از شما استاد ارجمند، سکاندار این برنامه شما هستید و الحمدلله من واقعا تمام روزهای هفته رو در انتظارم که یک شنبه برسه. حالا هر کسی هر فکر و خیالی میخواد بکنه بکنه، اما به عشق این که در این برنامه از نام زیبای علی علیه السلام سخن بگیم. اما شب میلاد امام موسی کاظم فقط این ابیات رو خیلی کوتاه: ای آفتاب حسن به زیباییت سلام، و ای آسمان فضل به داناییت سلام، در صبر شاخصی به شکیباییت سلام، تنها تو کاظمی که به تنهاییت سلام. سلام و درود بر امام موسی کاظم، بر دختر گرانقدرش فاطمه معصومه سلام الله علیها، بر فرزند بزرگوارش امام رعوف امام رضا علیه السلام، و بر جد قریب اما بسیار بزرگ و عزیزش امیر مؤمنان علی علیه السلام. با سلام و صلوات آغاز کردیم و با همین ذکر شریف که انشاءالله نجات دهنده همه ما باشد به پایان میبریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد